أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه عليه السلام فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولایتك حجب روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه عرض کردیم که ما دهه محرم خدمت بزرگواران درباره فلسفه خلقت مطالبی عرض کردیم و گفتیم یکی از نکات مهم در فلسفه خلقت بحث امتحان و ابتلاء و خدا میخواد عبودیت رو ما تو فضای امتحان انجام بدیم. همه موجودات عبد خدا هستن، اما انسان باید امتحان بشه ببینه واقعا میخواد عبد باشه یا نه. و عرض کردیم که این زیارت حضرت زهرا که خوندم خدمتتون، شروع خطاب ممتحن است. حضرت مورد امتحان قرار گرفته، یعنی با اینکه ایشون اسامی دیگه ای داره و ممتحنه جز اسمهای ایشون مطرح نشده، ولی وقتی ما میخواییم بریم سراغ حضرت به ما میگن با این صفت با حضرت خطاب بکنید، یعنی حضرت رو با این صفت بشناسید، نسبت خودتون رو با حضرت با این صفت تعریف بکنید. که عرض کردم تو این زیارت هم با زیارت‌های دیگه تفاوتی داره. تو بقیه ائمه ما همیشه میریم میگیم که ما ولی شماییم، ما دوست شماییم، این تعابیر راحت به کار میبریم. پس زهرا که میرسیم میگیم گمان میکنیم که ما دوست شما، ولی شماییم، گمان میکنیم که شما رو تصدیق کردیم و صبر داریم بر تعالیم پدرتون و وصی او. و بعد آخرش میگیم که اگر ما راست راستی تصدیق کردیم به ما بشارت بده. عرض کردم تو سایر زیارت اینجور تعابیر نیست، یعنی خیلی سرراست مدعی هستیم، ما رو سهری تحویل میگیرن، میگن که خب تو گفتی انی ولی و لمن والاکو، خودشون یادمون دادن دیگه. یعنی وقتی میری سراغ مامسایی میگه انی ولی و لمن والاکو، ولی اینجا میگه زعمنا انا لک اولیا، گمان میکنیم. ما جای دیگه تصدیق میکنیم ائمه رو، مصدق لما حالا توی زیارت جامعه هست که بیا تصدیقتون میکنیم، ولی اینجا میگیم که اگر راست راستی تصدیقتون کردیم به ما بشارت بده. یعنی که داره میگه که خیلی معلوم نیستش که اینجا راست بگید، یعنی بشینین فکر کنین، بشینید با خودتون برنامه ریزی کنید، یه جوری باشید که این گمانتون جدی بشه. فکر نکنید همینجور اومدی ولی حضرت زهرا شدی و رفتی تموم شد، همینجور اومده تصدیق کردی، آره تصدیق کردی، نه ببینیم چی واقعا تصدیق میکنیم یا تصدیق نمیکنیم واقعا. خب عرض کردم تصدیق ایشون تو این دعا ظاهرا معناش، تو این زیارت معناش این است که ما قبول داریم شما ممتحنه ای راست هستی، امتحان شما رو قبول داریم و قبول داریم شما هم تو این امتحان موفق شدی و موفقیت هم به صبرته. وجد کلی ممتحنکه صابره، تو موفق شدی، موفقیتم به صبرته. پس من اگه شما رو تصدیق میکنم، یک قبول دارم که مسئله اصلی من تو زندگی امتحانه، مسئله شما هم امتحانه. وقتی مسئله شما امتحان بود دیگه من که به طریق اولا جای خود دارم. وقتی خدا توی زهرا با این همه مقامت رو با امتحان جاتو معلوم میکنه، پس حتما من در معرض امتحان قرار میگیرم. و وقتی تو میتونی صبر بکنی و من اذعان میکنم تو با صبر کردن تو امتحان موفق شدی، یعنی منم باید صبر بکنم. این صبر، حالا من اون دهه محرم مقداری گفتم، یک دو تا نکتهشو میگم بعد میرم بحث جدید. این صبر تو ادبیات دینی هم وزن ایمانه، از عمل صالح بالاتره، بلکه پشتوانه تمام اعمال صالحه. انقدر این صبر مهمه که خدا همون گونه که تو قرآن مکرر این تعبیر رو به کار آورد برده که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یه جا به جاش میگه الذین صبروا و عملوا الصالحات. مثلا حتی این عبارت رو مثلا سوره فاطر آیه 7 میفرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون و اجرون کبیر. این مغفرتون و اجرون کبیر همه چیزها. ببینید، ما یا کار خوب کردیم یا کار بد کردیم، مغفره میگه تمام کار بدت با من، اجرم یعنی تمام کار خوبت هم میدم. مغفرتون و اجرون کبیر کل زندگیه. این تعبیر تو سوره هود آیه 11 اومده الَّذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرتون و اجرون کبیر. اونایی که صبر میکنن و عمل صالح انجام میدن مغفرت و اجر کبیر دارند. شاید اون روایت معروف پیامبر که همتون احتمالاً شنیدید که صبر رو سه قسمت میکنه، حضرت بخواد بگه ببین تمام موقعیت های زندگی تو من دارم برات شهر میدم، تو همه جا مسئله اصلی ما صبره. شنیدید حتما از پیامبر روایت شده توی کافی جلد 2 صفحه 91 که الصبر ثلاثه، صبر عند المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه. صبر سه گونه است: صبر هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر از معصیت. ببینید کل زندگی ما حرکت کردن توی مسیریه. مسیرها زیاده، به ما گفتن که توی این مسیرهای زیاد یه دونه راه اصلیه. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. راهها زیاده، ما به شما اختیار دادیم، ولی تو این راههای مختلف یه دونه صراط مستقیمه. صراط مستقیم فقط یکیست. این صراط مستقیم چیه؟ مسیری که ما رو تو عبودیت بیاندازه. گفتیم فلسفه خلقت عبودیته. عبودیت اختیار خودمون باید اختیار کنیم. بعد گفتن ببین تو که میخوای انتخاب کنی بی نهایت راه جلوته، تو این بی نهایت راه یه دونه راهی که به مقصد میرسه، اینو باید انتخاب کنید. اون چیه؟ مسیر عبودیته. ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم، سوره آل عمران آیه 51. شبیه این تو سوره زخرف آیه 64 اومده ان الله هو ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم، سوره یاسین آیه 61 و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب از ما یه مسیری هست به اسم صراط مستقیم، بقیه مسیرها هم میتونی بریاش، ولی رفتی به خدا نمیرسی. مشکل ما اینه که این مرتب بقیه مسیرها میریم. حالا این صراط مستقیم چی؟ بریم تو صراط مستقیم تمومه؟ نه بابا، تازه اول در مصیبته. چون شیطان قسم خورده من میرم تو صراط مستقیم میشینم، مصیبتی داریم با این شیطان. اولا که نمیذاره ما تو صراط مستقیم بریم، میریم این ور اون ور. اول راهنمای کج بریم، اون ور بریم، این یکی سبول رو برید، راه های دیگر رو برید. بعدم که میخوای تو صراط مستقیم حرکت کنی قسم خورده قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، به خود خدا قسم خورده، میگه خدا منو گمراه کردی، منو تو جریان آفرینش آدم و سجده کردن و سجده نکرد تقصیر رو شکست سر خدا، میگه سر من کلا گذاشتی، حالا که با من این کارو کردی قطعا من میرم. لا لام قسمه، نون مشدد برای تأکیده، میگه لا اقعدن، نه دوتا تأکید داره، یعنی تو فارسی بخواییم ترجمهش کنیم میشه قطعا میرم تو صراط مستقیم میشینم. خب پس بخواییم صراط مستقیم بریم، اولا که انتخاب کنیم راه درستو، بعد تا راه درست شروع میکنی شیطان میاد جلوی راه. چیکار باید بکنی؟ حضرت گفت سه گونه صبر. من اون سه تا صبر رو به این راه تطبیق بدم. سه تا صبر چیه؟ ببینید شما اولا که میخوای حرکت کنی دائما تو موقعیت‌های قرار میگیرید. تو هر موقعیتی یا موقعیت خوشایند و دل بخواهیه یا یعنی نب خوشش میاد یا بدت بیاد. اگه خوشت اومد که خوش به حالت، مثلا می روزه ابو عبدالله به حال میری، خوشت میاد، خوش به حالت. گاهی وقتا خوشت نمیاد، مصیبته، این موقعیت دردناکه، اذیت کننده است، مصیبت میشه دیگه. حضرت همون صبر علل مصیبه، تو مصیبت تو موقعیت های ناخوشایند باید صبر کنی، کم نیاری. حضرت زینب بودی، عاشورا رخ داد، این همه مصیبت ریخ رو سرت، صبر میکنه. پس اگه موقعیت خوشایند باشه که خوش به حالمون، اما اگه خوشایند نباشه وای میستیم یا نه. امام حسین چی گفت وقتی حرکت میکرد؟ الناس عبید الدنیا و دین لعقن علا السنتهم فاذا محزو بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیان، بنده خدا نیستن غالبا. دین لقلقه زبانشونه، لعق آدامسه، آدامسه تو دهنشونه، آدامسه تو دهن میچرخونن. فاذا محزو بالبلا، تا یه بلای پیش بیاد توفش میکنن بیرون. قلت دیانون، دیندارا کم میشن چون صبر بر مصیبت ندارند. پیامبر گفت یک صبر بر مصیبت، دو سهش چی بود؟ صبر بر طاعت و معصیت. اینا چیه؟ ببینید دقت کنید، ما یک موقعیت های مختلف داریم که بعضی وقتا موقعیت خوشایند بدایند، گفتیم صبر بر مصیبت. دوم کارهای مختلف باید انجام بدیم. کارهای مختلفی که انجام باید بدیم دو گونه است. برخی کارا اصلا گفتن هر کاری دلت بخواد بکنی بکنی، مهم نیست، خیلی کار مباحه دیگه، خواهی انجام بده نده دیگه، هر چی دلت بخواد بکن. اینا هم که مهم نیست، نیاز نیست بهمون بگن چی کار بکن، خود هر کاری دلت بخواد بکن. یه جاهای خاصی رو تو زندگی گفتن اینها اونی که ما گفتیم گوش بده، اینجا حرامه، اینجا واجبه. یه جایی میگن هر کاری خاصی بکن. عمده زندگی ما همین کاریه که همین داری میکنیم. یه جاهای خاصی گفتن اینجا حرف ما رو گوش بده، واجبه یا گناهه. بعد پیامبر میگه که صبر بر طاعت، صبر از معصیت. چیز دیگه موند؟ هر موقعیتی و هر کاری رو پیامبر با صبر تعریف کرد برای ما. میگه زندگی در نظر بگیر، یا خوشیه یا ناخوشی. ناخوشی مصیبته. کم تو خوشی که کم نمیاریم، تو خوشی که خوشیم، ناخوشی کم نیاری. کارا رو در نظر بگیر، یا دلخواهت یا دستور داره. دلخواه که به دلخواه خود عمل میکنی، اونجا که دستور داره ای گفتن نکن دلت میخواد، صبر کن. ای گفتن بکن، بعض وقتا زحمت داره ها، صبر، استقامت داشته باش. برای این صبر هم به معنی استقامت، هم به معنی خودداریه. صبر در گناه یعنی خودداری، صبر در واجب یعنی استقامت. ببین با صبر همه چی رو توضیح داد. خب این کلیش بود، اما گفتیم بحث از زهراست، بخواییم بریم سراغ متدینین، مؤمنین. باز قبل از اینکه مؤمنین بگم، بگم اون کار اصلی که شیطان سر ما میاره خیلی نامرده، خیلی نامرد، فوق تخصص انسان شناسی داره، ریزکاری های تمام وجود ما رو میدونه، دقیقا رو نقطه ضعف ما دست میذاره، همونجا میزنتمون زمین. بعضی وقتا با نقطه قوت ما رو میزنه زمین، فوق العاده است این نامرد. من میخوام یه مقدار توضیح بدم، بگم این امتحانی که قراره برای ما پیش بیاد چجور امتحانیه. ببینید اولش این بود، ما میخواییم مسیر عبودیت رو بریم، او میخواد در درجه اول نذاره این مسیر رو بریم. اول اینو میگم، بعد تو صراطش رو میگم، چون همین کاری که برای نذاشتنش انجام میده تو خود صراط هم همین کارو میکنه. برای اینکه نذاره تو اصل صراط بریم، کاری میکنه که خودش کرد. چی کار کرد خودش؟ عبودیت در پیش نگرفت. اول داستان آدمو میدونید دیگه، داستان اول آفرینش آدمو، سجده کردن، این داستانش رو همه میدونید دیگه. خدا آدمو که آفرید به فرشته ها، که شیطان هم اون موقع انقدر مقامش بالا بود رفته بود کنار فرشته ها، گفت سجده کنید به آدم. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چرا سجده نکرد؟ از قول ناله الملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. خودشو بزرگ دید، خودشو در مقابل خدا، در مقابل حال عزیزن. اون نگفت در مقابل خدا، گفت من در مقابل آدم. میگن تو احادیث هست به خدا گفت خدایا معروف 6000 سال عبادت کرد خدا رو، گفت 6000 سال دیگه هم عبادت میکنم، هر جوری بگی عبادت میکنم، به این یکی سجده نمیکنم. تکبرش در مقابل خدا، کسی نمیاد مستقیم بگه من در مقابل خدا بزرگیم، ولی در مقابل دیگری که خدا میگه نسبت به این تواضع داشته باش، استکبره، تکبر ورزید و کافر بود. برای این استکبار، تکبر ورزیدن، خود رو بزرگتر دیدن، مهمترین عامل کفره. یعنی به سمت خدا نرفتن، عبودیت در پیش نگرفتن. ما باید مسیر عبودیت رو بریم. مهمترین مانعی که صراط مستقیم پا نمیذاریم توش، استکباره، تکبره، علو طلبیه، خود بزرگ بینیه. اون وقت شما میبینید تو قرآن مکرر در مکرر ما تعبیر میدونیم که مؤمن کافر، همه میدونید دیگه، نقطه مقابل مؤمن میشه کافر. مکرر در مکرر قرآن در مقابل مؤمن گوشه مستکبر. من چند تا آیه چی یادداشت کردم ببینید، مثلا سوره نساء 173، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات چنین و چنان، و اما الذين استكبروا واستكبروا اینا چنین و چنان. مؤمنین اهل استکبار. سوره جاسیه 31، اما الذين كفروا افلم تکن آیاتی تطلا علیکم فاستکبرتم. کافرین، ما آیاتمون نخوندیم شما استکبار کردید. سوره احقاف آیه 10، قل ارعیتم انکان من عند الله. پیامبر به اینا بگو، اینا که مخالفتن قبول نمی کنن کافرن، بگو این اگر راستاسی از جانب خدا بود، فاستکبرتم و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمنه و استکبرتم و کفرتم، به اولش بود. میگه شما کفر ورزیدید، نقطه مقابل شما ایمان آورد، ولی شما استکبار کردید. میگه کفر، میگه استکبار. پس مهمترین کاری که شیطان میکنه کسی تو صراط قرار نگیره کافر بشه، اینه که میگه خودت خیلی آدم حسابی هستی. تمام اونه که در مقابل خدا وای میستن، افرعیت من اتخذ الهه هواه، میگه من، آقا خدا، من، خدا اینجور گفته، خب منم اینو دارم میگم. آقا در مقابل خدا منی میمونه؟ خب اینو شو خیلی نمیخوام بگم، ما انشاءالله اینجوری نیستیم. ما انشاءالله اومدیم تو صراط دیگه، وقتی مجلس روز از زهر اومدی دیگه علاقه تو صراط قرار گرفته دیگه. برای ما چی کار میکنه؟ ببینید، وقتی که کسی استکبار کرد اول مسیر، تو صراط قرار نمیگیره. وقتی صراط قرار نگرفت، تو بیراهه میره، تو بیراهه انواع گناه ها میکنه دیگه. تو صراط مستقیم که نیست، هر گناهی دلش بخواد میکنه. ما که میایم تو صراط مستقیم از روز اول، غالبا با خودمون میگیم خب با تصمیم گرفتیم گناه نکنیم، درست یا نه؟ میگیم آمنو و عمل الصالحات، من خدایا من اومدم عمل صالح انجام بدم. شیطانم دقیقاً از همینجا ما رو میزنه. سختی کار اینه، یه عده گناه میکنن، با گناه کردنشون جهنم میرن، یه عده آدم خوبی هن، با آدم خوبیشون جهنم میرن. این سختترین چیزه، این امتحان سخته. شیطان گفته من از همه جا میام، همونجا که گفت تو صراط مستقیم میشینم. آه آیه بعدیش سوره اعراف آیه 17، این از ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. گفت من سپس از جلو میام، از عقب میام، از راست میام، از چپ میام. و تو احادیث توضیح دادن اینا چیه. علامه طباطبایی کل این احادیث توی ذیل آیه جمع کرده، فرصت که تو المیزان برید بخونید، خلاصه‌شو میگم بهتون. میگه جلو میدونی چیه؟ جلو آرزوهاته.
از راه آرزو من دلم خواست یه خونه داشته باشم، یه ماشین داشته باشم، یه فلان داشته باشم، بهمان داشته باشم. هی آرزوها. پشت سر میدونی چیه؟ زن و فرزند و مال و ثروت و ایناست، چیزایی که بهش تکیه میکنی. اعتمادت به جای که به خدا باشه رو پولته، روی نزدیکانته، رو پارتیته، هر چی بهش تکیه میکنی میشه پشت سر. سمت راست، سمت چپ. سمت راست و سمت چپ تو بحثای قرآنی، تو بحثای دینی کجا خیلی مطرحه؟ یادتون هست یا نه؟ وقتی که تو قیامت میشه سمت راست و سمت چپ داریم یا نه؟ اصحاب یمین، اصحاب شمال، درسته؟ از سمت راست و چپ بیاد، از سمت چپ بیاد یعنی از مسیر اصحاب شمال، یعنی از راه گناهان. از سمت راست یعنی چی؟ یعنی از مسیر خوبان. این مسیر خوبان انقدر خطرناکه، انقدر خطرناکه که با کله یک دفعه آدم میندازه تو جهنم. داد آیهشو اینجا من مفصلتر از رو خود قرآن بخونم براتون. سوره صافات آیه 22 به نظرم، یکم من چشم ضعیفه این خوب نمیبینم، اینجا نورش کمه. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم. میگه برانگیزانید، محشور کنید این ظالمان و ازواجشون و اون چیزی که میپرستیدن اینا رو برد از قبر بیرون بیارید، محشور کنید، بفرستید تو جهنم. خدایا گفته بودی یه حساب و کتابی هست، قیامتی هست، محاسبه هست، مؤاخذه هست، ترازوی اعمال هست، فلان هست، بیسار هست، برن تو جهنم. خب یه حساب کتابی، یه چیزی آخه. این سوره صافات، سوره صافات من برداشت خودم اینه، میگم این صفوف عالم رو داره شهر میده. یکی از صفوف عالم اینان، کسایی که بیاننشون یه داست میدادن تو جهنم. یه عده آدم داریم به غیر حساب بینن تو جهنم، یه عده به غیر حساب بینن بهشت، یه عده به غیر حساب بینن جهنم. این آیه اینا رو ظاهرم میخواد بگه. یعنی ببین چقدر اینا بدبختن که اینقدر اوضاعشون خرابه که تا از قبل درشون میارن میگه بندازشون تو جهنم. بعد قبل از که اینا رو بندازن تو جهنم یه ترمز میزنه، من میگم این ترمز رو زده، یه گفتگو باشون بشه که خدا برای ما تو قرآن این گفتگو رو نقل کنه، ما بدونیم کیا رو اینجوری با کله میندازه تو جهنم. وقفوهم، یه لحظه دست نگه دارید، انها مسئولون، یه سوال میخوایم اینا بپرسیم. مالکم لا تناصرون، چی شده کسی یاریتون نمیکنه؟ بل هم الیوم مستسلمون، امروز دیگه خیلی بیچارن اینا. فاقبل بعضهم علا بعض یتساءلون، شروع میکنن با هم حرف زدن. خدا گفتگو اینا رو داره برای ما نقل میکنه، ما بفهمیم کیان که یه دفعه از قبل در بیان با کله میرن تو جهنم، به حساب کتاب نمیرسه به کارشون. اینا با هم صحبت میکنن، چی میگن؟ یه عده از اینا به اون یکی ها میگن که همین یه جمله، قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از راه راست میومدی سراغ ما. اونا هم یه جمله پاسخ میدن، قالو بل لم تکونو مؤمنین، شما هم راست ایمان نداشتی. شیطان یه ادر از سمت راست، از سمت کاره خوب با کله میبره تو به جهنم. و علتش این است که اینا راست ایمان ندارن. اینا ادعای ایمان میکنند، اینا سمت راست بودند، سمت ایمان بودند، اینا را میگن نه شما راست ایمان نداشتید. من میخوام اینو بحث کنم، یه امتحانی هست برای کسانی که میگن ما متدینیم، ما مؤمنیم. اومدی تو صراط، مواظب باش وقتی میای تو صراط که علل قاعده دیگه لااقل بعد جز اصحاب الیمین بشیم. اونا که تو صراط میرن دو دستن دیگه، مردم تو قیامت سه دستن میدونید، یه دست اصحاب شمالن که جهنمیان،
یه دست اصحاب الیمینن، یه دم اصابقون اصابقونند. اونا که میرن بهشت اصابقونند و اصحاب یمین. ما امید داریم لااقل اصحاب یمین. من که خودم که نگاه میکنم معلومه که سابقون نیستم، مخلصون ائمه و یه کسایی تو رده های ائمه. من که تابلو اینجور نیستم. امید داریم اصحاب یمین باشیم. اما برای اصحاب یمین شیطان دامی پهن کرده که این فکر میکنه ایمان داره. اونجا بهش میگه تو راست راست ایمان نداشتی، برای همین است که از راه راست من تو رو زمین زدم. عرض من اینه، یکی از امتحانهای سخت ما، ما به حضرت زهرا میگیم ممتحنه، پس خودمونم باید آماده بشیم برای امتحان. چه امتحانی است؟ یکی از امتحانهای سخت ما امتحان از راه راست. چی کار میکنه شیطان؟ در حد فهم من با مراجعه به آیات و روایاتی که دارم، همون کاری که برای کفر انجام میداد اینجا اعمال میکنه. چی کار میکنه؟ دیشب آیش خوندم، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این سرای آخرت است، ما قرارش دادیم برای کسانی که علو در زمین نمیخوان و فساد هم نمیخواند و عاقبت برای مؤمنینه، متقینه. اونایی که متقی، تقوا یعنی از وقعه، وقعه یعنی نگه داشتن، تقوا یعنی خودشو نگه میداره. یعنی گفتن صراط، همتون میدونید صراط گفتن از مو نازکتر، از شمشیر تیزتره. ما داریم رو صراط حرکت میکنیم، ما تو زندگیمون داریم رو صراط حرکت میکنیم. باید خیلی مراقب باشی نیفتی، باید کاملا مراقب باشیم، خودمون رو نگه داریم تو راه. بگم متقی، متقی کسی که مراقبه، دائما حواسش هست نکنه من بیفتم. بعد میگه اینایی که اینجورن میدونی کیان مت خودشون رو نگه میدارن؟ دو تا چیز نمیخواند، یکی فساد نمیخوان. همین فساد کار اصحاب شماله، فساد دیگه، گناه، خونریزی، مردم آزاری، شراب خوری، این فساده. ماها اینو راحت میفهمیم، اما آیه قبل از فساد میگه علو و فل ارض. این علو و فل ارض ما رو بیچاره کرده. میگه اینا علو در زمین نمیخوان، علو در زمین نمیخواد. دیشب حدیثش خوندم، حالا میخوام یه مقدار بازش کنم. امام علی علیه السلام فرمود ان الرجل لا یعجبه شراک و نعله فیدخل تحت هذه الآیه. آدم پیدا میشه بند کفشش اینو دچار عجب میکنه. عجب کفشی دارم؟ نه، عجب بند کفشی دارم. آدم با چی چیزایی سرش کلا میره؟ عجبه. من خودم کفشم، بند کفشم، خندش بگیر، گریهش بگیر، دیم چی بگه آدم. با همین به این راحتی. امام باقر علیه السلام توی تفسیر قومی جلد 2 صفحه 146، تو ارشاد القلوب هم جلد 1 صفحه 106 اومده. حفص ابن قیاس نقل میکنه قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یار من گفت یا حفص، ما منزلت دنیا من نفسی الا به منزلت المیته از تورر تو الیها اکلتو منها. دنیا مثل من مثل مرده میمونه، وقتی آدم مزتر میشه دیگه داره گرسنگی میمونه، میره مرده میخوره. من تو این شرط دنیا استفاده میکنم. بعد توضیح میده آخر توضیحات حضرت که نمیخوام بگم، ثم تلا قوله تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آیه رو میخونه که این سرای آخرت رو ما قرار دادیم برای کسی که علو در زمین نمیخواد و فساد نمیکنه. اینو میخونه و جعل یبکی. امام باقر، نه آدم عادی، امام باقر، و جعل یبکی و یقول ذهبت والله الامانی عند هذه الآیه. به خدا قسم هنگامی که این آیه میرسه آرزوها برباد میره. آرزوها برباد میره یعنی آرزوی افراد مفسد و گناهکار و شهوتران
خب اگه آرزو اونا برباد میره تو چرا گریه میکنی؟ توی امام باقر علیه السلام اصلا کسی به مخیلش خطور میکنه تو بخوای فساد بکنی؟ چی میگه؟ این علو در زمین یه چیزیه که من امام باقر های های گریه میکنم براش و میگم آرزوهامون برباد رفت. یعنی چی این علو در زمین؟ بذار یه روایت دیگه بخونم بعد چند تا مساقای عادی متداولمون توی زندگیمونو خدمتون عرض کنم. روا زادان ان امیر المؤمنین، دوباره تو مجمع البیان جلد 7 صفحه 420، چند جای دیگر هم این اومده. میگه که امیر المؤمنین کان یمشی فی الاسواق وحده و هو دال یرشد الضال و یعین الضعیف و یمر بالبیاء والبقال فیفتح علیه القرآن و یقرأ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین و یقول نزلت هذه الآية فی اهل العدل والمواضع من الولاد و اهل القدرت من سائر الناس. میگه امیرالمومنین توی بازارهای کوفه را میرفت، زمان حکومتش ظاهرا، میگه تو بازارها را میرفت، بعدش افرادو کمک میکرد، کسی راه گم کرده بود راه بهش نشون میداد، کسی نمیتونست بارشو برداره کمکش میکرد. بعد وقتی به فروشنده ها و بقال ها میرسید، حالا بقال از باب مثال بیا و بقال، بقال که هم بقال میدونیم چیه دیگه، فروشنده ها، وقتی به بازاری ها میرسید قرآن رو باز میکرد این آیه رو براشون میخوند. چه ربطی بازاری داره؟ تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خب این بازاری ها خیلی وقتا مثلا کم فروشی میکنن، نمیدونم کاری خلاصه خلاف شهر انجام میدن تو فروش معاملاتشون، احتمالا این فساده بوده، ولی علوا بوده یا نبوده؟ بقیه میفرماید که حضرت بعدش که این بر بقالا و فروشنده ها میخوند، بعد حضرت میفرمود این آیه در مورد اهل عدل، نه اهل ظلم، اهل عدل و المواضع من الولات، کسایی که قدرت مداران صاحبانی که اهل عدلند نازل شد و اهل القدره من سائر الناس. یعنی برای حاکمان عادل و اینها این آیه داره تذکر میده. یعنی چی؟ آقا این که داره عدالت گسترش میده، این که داره کار خوب میکنه. ها کار خوب، ما از روی کار خوب انقدر زمین میخوریم. موقعیت گیر میاریم، چون موقعیت گیر میاریم منم همین موقعیت متناسب، حالا من مثالی مختلف براتون میگم، فروش مثلا نونواه، نونواه موقعیت داره دیگه، نون دست اینه، حالا بی نوبت میاد میده، رفیقش میاد میده، یکی معطل شده بمونه، من علوف دارم دیگه. از خودم شروع کنم، سخنران همه معطل باشید تا من میخوام بیام، من زود نمیام، دوست آقا زود بیایید برم، زود نمیام، باید جمعشن مردم، حالا یه عده معطل شدن، خب معطل شدن اشکال نداره. ها پزشکا نکنه من یک ثانیه بیکار بمونم، همینجور پشت سر هم نوبت میده، طرف اومده یک ساعت دو ساعت سه ساعت معطل میشه، به خاطر که نکنه خدای نکرده آقای دکتر یا خانم دکتر یک دقیقه فاصله دوتا مریض کسی نباشه، علو نیست؟ تو هر موقعیت من همینجور دارم مثال میزنم، حتما هم نیازیست کسی کارش گیر من باشه، مثال خود حضرت، بند کفش یه چیزی دارم؟ عجب، ببین این همه تفاخوری که الان مد چیه؟ ببین من چه خریدم، بعد تو مدم چیکار میکنن؟ کم میذارن تعدادشو، رفتم یه لباس خریدم هیچ کی نداره، موبایلی گرفتم آه ببین موبایل اومد اول همه من رفتم گرفتمش، تو کار فرهنگی آقا ما بودیم هیئت رو انداختیم، ببین چه هیئتی گرفتیم، ببین چجوری تشکیل را انداختیم، ببین چجوری همه اومدن، ببین هیئت ما هیئتونا شلوغ در شد. تو خانواده وقتی من نظر میدم، چرا رفت من گفتم الان میخوایم شام بخوریم، من گفتم بعد بریم فلان جا. تو رانندگی میری، من دارم اومیام، همه بکشن کنار. چقدر متاسفانه، من اومدم، وقتی من هستم همه باید برن کنار، من که این پیچم همه باید بکشن کنار. منه دیگه، اینا رو که دارم آدم خوبا رو دارم میگم، با آدم بدا کار ندارم، دارم آدم خوبا رو میگم. با همین چیزا میزنتمون زمین. حضرت میگه مولا حاکمان عدله، حاکمان جور که هیچی، حاکمان عدل با این چیزا میخورن زمین. قدرت اهل قدرت، هر جا قدرت داری غربی ها میگن قدرت فساد میاره. خیلی آدم باید مرد باشه، قدرت داشته باشه، فساد نیاره. قدرت هر چیز به ازای خودشه. هر جا موقعیتی داری که میتونی یه اعمال قدرت بکنی و به خاطر خودت اعمال میکنی نه به خاطر خدا، میشه اولو من فل ارز. من این مثالا که زدم هاش قدرت دیگه. تو رانندگی من مهارت دارم، چون مهارت دارم حال همه رو میگیرم، من از همه میزنم جلو. حالا یه جای طبیعی جاده بازه میتونی سبقت بگیری، اونا رو نمیگم، جلو زدن اشکال نداره تو رانندگی. ولی این مدلی که خیلی از ما رانندگی میکنیم که وقتی میبیچیم، وقتی یکی ماشین میاد سری میریم جاشو میگیریم، حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، همه اینا که دارم میگم فکر کنم خیلی مبتلا به امثال من، حالا انشالله شما این کارا نمیکنید. خب طولانی شد، بذار بگم اینا رو که از ما انتظار دارن، مگه ما میتونیم اینجوری باشیم؟ آره میتونیم باشیم. از بدبختی های ما اینه که آدمای خوب هستن. ببینید چرا آدم خوب بودنشون بدبختی ماست؟ چون روز قیامت میگن هر کسی که بگه خدا وضعیت من اینجوری بود، یه آدمی مثل این تو این وضعیت میارن، میگن این از تو وضعیت شدیدتر بود ولی گناه نکرد، خطا نکرد، علو نکرد. چی میگی؟ حجت رو بر ما تمام کنن، حجت رو یکی اهل بیت بر ما تمام کنن، بعدم اصحابشون. من مدخل روزم و یه حکایتی از سلمان قرار دادم، هم نکاتی میگه که مدخل روزه است، هم خود شیعه است. لا یریدون علو من فی الارض ولا فساد. اینم اتنا تو متن که از سلمان میخونم، اینم آخرش میخونه خودش و این حدیث، این آیه رو بهش عمل کرده. ماهایی میگیم آقا تکلیفه، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی تکلیفه، برو مجلس، برو من وزیر شو، برو فلان مسئولیت بگیر، برو مدیر شو، تکلیفه. آقا تکلیفه؟ تکلیف هست، به شرطی که وقتی رفتی یاد باشه که علوان فل ارز نباشه. ببین حضرت علی رو همه میدونید چجوری بود، ولی حضرت علی کی میتونه از علی باشه؟ سلمان که از علی نبود. اتفاقا سلمان هم شهری خودمونه دیگه، هم ولایتی ماست، ایرانیه دیگه. پدرش کیه، مادرش کیه، هیچ کی نمیشناسه. میشناسن، ولی خلاصه نیاز پدر مادرت حضرت علی حضرت زهرا باشه. ایرانی هم هستی، بیا سلمان بریم حال کنیم. تو احتجاج طبرسی جلد 1 صفحه 132، وقتی خلیفه دوم سلمان رو حاکم مدائن کرد، یه نامه زده برای سلمان. متن نامش موجود نیست، پاسخ سلمان موجوده، یا لاقل من پیدا نکردم متن نامه رو، اما از پاسخ سلمان میشه فهمید که اون نامه چی بوده. علالقاده ازش قبل از سلمان حذیفه خلیفه مدائن بوده، حاکم منصوب خلیفه دوم بر مدائن حذیفه بوده. به هر دلیلی حذیفه عزم میشه یا از دنیا میره نمیدونم، سلمان میذاره جاش. نه ظاهرا زنده بوده، از دنیا نمیره، چون الان متن نامه اینه. بعد که سلمان رو میذاره یه چیزای خواسته، از جمله این که تو که رفتی اونجا خوب چیز کن، وارسی کن، ببین این حذیفه اگه مثلا پیگیری کن، اگه کاری کرده لو بده من پوز از سرش بکنم. و بعد هم یه چند تا خواست داره. شروع جمله سلمان اینه: اما بعد، فإنه أتاني منك كتاب يا عمر تعنبني وتعيرني وتذكر فيه. یه نامه از تو اومده، یه ایرادایی به من گرفتی، یه تذکرایی به من دادی، میخوام پاسختو بدم، نه ایرادات وارده نه تذکراتت. از من خواسته بودی که منو امیر مدائن کرد، من دیگه عربیشو نمیخونم، به من دستور دادی که برم وارسی کنم کار حذیفه رو و ایامی که حکومت میکرد و همه چیز زیر و بماشو در بیارم، سپس بگم چه کارهایی بدی کرده. حذیفه رو کنار گذاشته، بعدش داره میگه یه بار تو زمان حکومت مأمور میفرستاد، خود حضرت زمان حکومت مأمور میفرستاد، مأموراش هم تخطی میکردن پوز از سرشون میکند، ولی وقتی عزل کرده کنار رفته دیگه تموم شده، به این گفته که برو ببین چه کاری کرده، احتمالاً دستش ناراحت بوده خواسته مثلا چیزی بکنه. میگه خدا من از این نهی کرده. فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا. خدا من دستور تجسس نکنیم. اگه زمان حکومت داریش بود همون موقع من دارم میگم، همون موقع دادم میفرستادی، الان که رفته برکنار شده اینا، من برم تجسس کنم چیزای مخفی رو در بیارم برات؟ دستور خدا بر دستور تو مقدمه. ما کنت لعصی الله فی اثر حذیفه و اوتیوک، من آدمی نیستم که به خاطر تو حرف خدا رو بذارم زمین. اما اینکه گفته بودی ایراد گرفته بود علی القاعده، سلمان وقتی رفته بود مدائن این حرفایی بود که اوایل انقلاب میزده، حالا که سنشون سن ما بیشتره یادشون هست دیگه، اون دهه 60 همه مسئولین و اینا فضاشون این بود. الان چی شده؟ ایراد به من گرفتی که تو جو میخوری، نون گندم نمیخوری، نون جو. خب نون جو اون موقع خیلی کم کیفیت‌تر بود، الان نیستش که نون جو خیلی گرون‌تره ها، اون نون جو اون زمان با اون وضعیتش خیلی بی کیفیت بود. بخواستن میگن خود حضرت هم میگه نون جو میخوردیم، یعنی دیگه به ضعیف حد اقل چیز استفاده کردن. شنیدم ایراد گرفتی من که چرا نون جو میخورم و حصیر بافی میکنم، به جای که از بیت المال ارتزاق کنم حصیر میبافم، با حصیر بافی ارتزاق میکنم، من حاکم مدائن. ایراد به من گرفتی، بعد گفتی که ببین همین حرفا که امروز هم میزنن، بعد گفتی که این کار موجب میشه که مردم علیت حرف بزنن، ابهتتو از دست بدی به عنوان حاکم مدینه، این کار رو نکن. به خدا قسم اینا کاری نیست که یه مؤمن رو به خاطرش ایراد بگیریم. به خدا قسم عمر و ایم الله یا عمر لأکل الشعیر و صف الخوز و الاستغناء عن رفیع المطعم و المشرب و عن غضب مؤمن عن غصب مؤمن حقه و دعاء ما لیس له بحق افضل و احب الی الله عز و جل الیه و اقرب للتقوا. دیگه اینجا شروع میکنیم کم کم وارد روزش بشیم. میگه به خدا قسم این که من نون جو بخورم با حصیر بافی زندگیمو بگردونم، بهتر از این است که غذا و نوشیدنی خوب بخوام بخورم و حق مؤمن رو قصد کنم و ادعا کنم چیزی که حقشو ندارم. و تو خودت دیدی که رسول الله نون جو میخورد و خوشحال بود و کسی رو ناراحت نمی کرد. اما اینکه گفتی من با این کارام جایگاه حکومت رو تضعیف می کنم، حاکم باید ابهت داشته باشه و اهل مدائن به خاطر این کارام من یه آدم عادی حساب می کنن، جرأتی جسارت کردن به من می کنن، من دیگه ترجمهش دارم می خونم، و رو من سوار می شن، تعابیری بوده که اون داشته براش، و فکر کردی این کارها رو با مردم اینجور برخورد کردن که مردم فکر کنن با من هرچی میتونن بگن، این کارها موجب پایین اومدن حکومت میشه؟ فعلم بدون ان تذلل فی طاعت الله احب الی من التعزز فی معصیته. به خدا قسم اینجور من در مقابل مردم خودم رو پایین میارم، نزد من نزد خدا بهتر از این است که من کلاس بذارم برای مردم، ابراز عزت کنم، خودمو بگیرم. و تو میدونی که رسول الله چجوری زندگی میکرد، چنان در میان مردم بود که افراد کاملا بهش نزدیک میشدن و او جو میخورد، لباس خشن میپوشید و نشستن و برپا شدنش کنار مردم بود و مردم با او بودن، قریشی، عرب، عجم، سیاه، سفید، همه باش یکسان بودند. و شهادت میدم
که من از رسول الله این رو شنیدم که من ولا سبعتا من المسلمین بعدی ثم لم یعدل فیهم لقی الله و هو علیه غضبان. به خدا قسم که من از رسول الله شنیدم که اگر فرمود اگر کسی بر 7 نفر حکومت کنه، حکومت یعنی نه حکومت ها، یعنی سرپرستی 7 نفر رو بر عهده بگیره، نیازی شهردار و استاندار و وزیر و رئیس جمهور اینا بشه، 7 نفر تحت حکومتش باشه و عدالت تو اینا برقرار نکنه، در حالی به ملاقات خدا میره که خدا از او عصبانی است. اما عمر، من فکر میکنی از امارت مدائن من نگرانم، آیا از این حکومت مدائن سالم جان به در میبرم؟ میتونم عدالت رو محقق کنم؟ با این حرفایی که در مورد من زدی که من دارم نون جو میخورم، من دارم با حسیر بافی زندگی میکنم، به خودم شک دارم بتونم اینجا عدالت رو محقق کنم. اما تو فکیفه یا عمر حال من ولل امه بعد رسول الله، عمر حال اون کسی که بعد از امت اومد حکومت کل رو بر عهده گرفت، حال اون چگونه خواهد بود؟ و من شنیدم این آیه قرآن رو، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. بدون عمر، من نیومدم که اینجا سیاست بازی بکنم، اینجا برای خودم کلاس بذارم. من دارم مضمونشو میگم دیگه، چون وقتمون گذشته دارم تمامش میکنم. بگیرم یه چیزی برای خودم بردارم. من اومدم به خاطر خدا حدود الهی رو اجرا کنم، اومدم آدمهای ناآگاه رو به آگاهی برسونم، راه پیامبر رو توشون اجرا کنم. و علم ان الله تبارک و تعالی، اگه خدا خیر این مردم رو میخواست با این کارهایی که کردن، من دارم با این کاری کردن جمله، اگه خیر این مردم رو میخواست یا رشد اینها رو میخواست، کسی که عالم ترشون بود و بر اینها حاکم میکرد، کسی که برتر بود و بر اینها حاکم میکرد. و اگر این امت از خدا میترسیدند و پیرو و پیامبر بودند و اهل عمل به حق بودند، به تو نمیگفتن امیرالمؤمنین. پس حالا هر کاری میخوای بکنی بکن، که این زندگی دنیاست. و خیلی مغرور نشو که خدا این همه بهت مهلت داده، تو رو هنوز نگرفته. و علم بدون، به زودی عواقب این ظلم دامنگیرت میشه در دنیا و آخرت، و به زودی در محضر خدا سوال میشی از اون چه که از پیش فرستادی و اون چه که بعدن میفرستی. بریم دیگه سراغ، نمیدونم گرفتید دیگه مطلب رو، تو همین گفتش شکارا کرده عمر. بقیه روزه دیشب میخونم که امیرالمومنین بالای قبر حضرت زهرا بود، عرض کردیم پاک کرد، صاف کرد، معلوم نشه قبر. گفت قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، آقا دیگه صبرم تموم شد، همین صبر که مدار همه چیزه، من با رفتن زهرا دارم از دست میدمش، کم آوردم. اما حزنی فسرمد، اما غم و اندوه من بی انتهاست. و اما لیلی فمسهد، شبهای من دیگه خواب نخواهد داشت. و هم لا یبره من قلبی، غمیست که دیگه از دل من جدا نمیشه. او یختار الله لی دارک التی انت فیها مقیم، مگر اینکه خدا منو برداره ببر پهلوی شما. کمدون مقیه و همون محیج، کمد به یه غمی میگن که آدم تمام تلاشش رو میکنه تو دلش نگه داره. مقیه به چرک خون که میزنه بیرون، میگه این غم من که کلی زحمت کشیدم تو دلم نگه دارم، مثل چرک داره از بدنم میزنه بیرون. و همون محیج، این اضطراب و غمی است که براشفته شده. سر آن ما فرق بیننا، چقدر زود خدا بین من و زهرا جدایی انداخت. و الله اشکو، شکایت فقط به خدا میبرم. بعد خطاب میکنه به پیامبر، میگه و ستنبه او که ابنتو که به تدافر امتی که علا حضبه ها، به زودی دخترت میاد پهلو تو،
بعد بهت خبر میده چگونه او را حذف کردند. حذف کردن میدونی چی میگن؟ قضا رو میگیم حذف کردن، یعنی وقتی میگیری کاملا خرد میکنی اسارشو در میاری میشه حذف کردن. میگه دخترت بهت خبر میده که حذفش کردن، اما نه، ممکنه خبر نده. فعفت سوال، تو خودت سوال پیشش کن، مستخبر حل حال تو ازش بپرس، او خیلی بزرگواره، ممکنه نیاد به تو بگه. و کم من قلیل معتلجن به صدر حالم تجد الا بثهی سبیلا. چه بسا اون غمی که تو دل ریشه دوانده انقدر فشار بیاره که راهی برای بیرون آوردنش نیست. توی پیامبر ازش سوال کن. و ستقول، و البته خواهد گفت، و یحکم الله و هو خیر الحاکمین، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون.